الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصلون فی تختعت و تصویب. تعریف تختعه این است که فکر انسان گاهی با واقعیت تطبیق میکنه، گاهی نمیکنه. اسمشو تختعه میگذارن، یعنی نسبت خطا میدیم به فکر، نسبت میدیم، میگیم اشتباه فکر کردیم. تصویب یعنی مقابل اینه. تصویب اینه که هر چی فکر میکنیم مطابق با حق است، مطابق با واقعه. تخته و تصویب دو شقه، یکی در عقلیات، یکی در شرعیات. در عقلیات مثل فرض کنید اثبات توحید و شرک، که یه بحث عقلیه، اثبات میخواییم بکنیم که با عقل که خدا یکیست و شریک ندارد. در عقلیات قطعاً تخته هست، همه میگن، هیچ کس قالب تصویب نیست. معنیش هم اینه که وقتی من عقیده دارم خدا یکیست، مسیحیه میگه خدا ستاست، نمیشه بگیم عقیده من واقع ساز است که بشه تصویب. نمیشه بگیم عقیده من مغیر واقعه، اینم نیست که بگم خدا یکی بوده اما تا من گفتم عقیده دارم ستاست فوری ستا بشه. هیچ کدوم اینا نیست. پس همه میگویند عقاید انسان با واقعیات خارجی گاهی منطبق است، گاهی منطبق نیست. این میشه تخته. بیان تو نقلیات، بس هرچی هست تو تصویب و تخته تو نقلیاته، تو شرعیاته، تو احکامه که مجتهد یه حکمی رو استخراج میکنه. میخوایم ببینیم آیا اینجا هم تخته است یا نه. خب در شرعیات مشهور باز قالب تخته هستن. معنای تخته اینه که پروردگار در هر مسئله ای یک حکمی دارد ثابت. مجتهد گاهی استنباط که میکنه میرسه به اون حکم ثابت، گاهی هم نمیرسه. 90% میرسه، 10% هم نمیرسه. خب این که 10% نمیرسه میشه تخته هم میشه. معنی تخته همینه دیگه، که گاهی خطا میکند. و خطا اصلا معنیش همینه که یه امر ثابتی باید باشه تا بگیم نرسید به اون امر ثابت و اشتباه رفت. مشهور همین رو میگن از شیخ اعظم انصاری و قبلش میرزای قومی و دیگران تا بیاد تا حالا خود صاحب کفایه و مشهور قالب تخته هست. ولیکن عده‌ای کم قالب تصویبن، عمدم معتزله و جمهور از متکلمین اشاعره، یعنی تقریبا کل اهل تسنن میشه دیگه، چون اهل تسنن تو اعتقاداتشون یا اشعریان یا معتزلی. به معتزلیا به کلشون نسبت دادن و اشاعرم به جمهورشون نسبت دادن که اینا قالب تصویبه و قالب تصویبن یعنی چه؟ سه تا احتمال رو آخوند اینجا بیان میکنن. دقت کنیم که خود تصویب در حالی که یه معنی ساده ای داره، معنی سادش اینه که هر عقیده ای که مشهد داره این عقیده مطابق با واقع است، اما نه به این سادگی شما نمیرید جلو. سه تا احتمال داده میشه رو تصویب. یکی این که قبل از این که مجتهد حکمی رو استخراج بکنه، خدای متعال در لوح محفوظ به عدد آراء مجتهدین رأی دارد. یه نوع تصویبه. مثلا خدای متعال تو علمش میدوند که 500 هزار تا مجتهد در طول تاریخ میان و هر کدوم یه عقیده ای دارن. حالا از این 500 هزار تا فرض کنید 300 هزار تاشون هم مشترکن، مثل هم فتوا میدن. حالا من تو فرض میکنیم 200 هزار تاشون هم با هم فرق میکن. خدای متعال میاد لوح محفوظ رو 200 هزار تا میگذاره، مثل سیبلا قبل از که افراد برن تیراندازی بکنن سیبلا رو 10 تا گذاشتن آماده. چرا 10 تا گذاشتن؟ چون میدونن 10 تا تک تیرانداز اینجا میاد به عدد کسانی که میان اینجا سیب گذاشتن، هر کدوم میزنن تو یک. خدای متعال یه عمل رو، مثلا یه نماز رو، چون میدونه دیگه مجتهد میاد میگه واجبه، یکی میاد میگه احتیاط واجبه، یکی میاد میگه که نخه مستحبه، یکی میگه مکروهه، یکی میگه احتیاطا ترک بکن، یکی میگه نخه حرام است. خدای متعال به تعداد اینا تو لوح محفوظ حکم گذاشته است، یعنی حکم واقعی ها. میگه یه نماز هم واجبه است، هم حرام است، هم مستحبه، هم مکروه، هم احتیاط واجب در اتیانشه، هم در ترک، همه اینا رو گذاشته. بعد هر مجتهدی که میاد فتواش مطابق یکی اینا در میاد. نتیجه این میشه مجتهد حکمی رو که استخراج میکنه هم حکم ظاهری است هم حکم واقعی. حکم ظاهری است به خاطر اینکه ما ادا الیه نظرو، میگه نظر من به اینجا منتهی شد. حکم واقعی است از این جهت که دقیقاً منطبق شد با همونی که خدا تو واقع گذاشته، چون خدای متعال متکثرن حکم گذاشته. آیا این تصویب به این معنا محاله؟ محاله عقلی؟ نه، از عقلی محال نیست، اما از نظر وقوعی چرا محال است؟ یعنی امکان ندارد خدای متعال برای یه مسئله 5 تا حکم گفته باشه. و ما اجماع داریم که خدای متعال در هر مسئله یک حکم داره، در واقع مشترکن همه نسبت به اون حکم. اینو ما اجماع داریم، تواتر هست، مشخص هم هست که اهل بیت علیهم السلام میان اون حکم واقعی رو برای ما بیان میکنه. اما بعد از که روایت جلوی مشهد گذاشته شد، مشهد گاهی به اون حکم واقعی میرسه گاهی نمیرسه، اما نرسید نگیم که حکم واقعی عوض شد. حکم واقعی ثابت است و مشترکن، همه مکلفین همه یه حکم واقعی دارن، نه دوتا نه ستا نه بیشتر. تسبیح به معنای دوم عکس معنای اوله. تو معنای اول چی گفتیم؟ قبل از اینکه مجتهد، این لفظ قبلیت رو روش توجه بکنید، قبل از که مجتهد استنباط بکند، اون لوح محفوظ متعددن حکم توشه. مثلا گفتیم برای پنج تا برای نماز پنج تا حکم خدا گذاشته، بعد مجتهد میاد هر رأیی که از این پنج تا دریاست مطابق با یکی از این واقعه هاست. این مال اونجا بود. ولی که معنای دوم این است که خدای متعال قبل از آن که یه مشهد بخواد استنباط بکنه هیچ حکمی نداره، لوح خالی است، هیچی حکم نیست و مشهد است که میاد تا یه حکمی رو استخراج میکنه از روایت، این حکم لوح ثابت رو هم پر میکنه و مشهد تا استنباط نکرده اصلا حکم واقعی خدای متعال نداره. این نماز نه واجبه است نه حرامه نه مستحب، هیچ گذاشته است تا ببینه این کیفش به چی میکشه، بالاخره میرسه به وجوب، خدای متعالم تابع عقیده مشهد میشه. اینم یه نوع تصویبه که هرچی مشهد میگه مصادف میشه با واقع، اما کدوم واقع؟ واقعی که خود مشهد ساخت، نه اینکه قبلش بود. فرقش با اولی و دومی تو همینه، هر دو هم تصویبه. این تصویب به معنای دوم محال عقلی است، میگن معقول نیست. چرا معقول نیست؟ میگن مجتهد وقتی داره اجتهاد میکنه و تلاش میکنه، یعنی یه گم شده ای داره. اون گم شده و توی این مورد دوم میگه مثلا گم شده ای وجود نیست، لوح محفوظ خالی است، خدای متعال هیچ حکمی ندارد. خب چگونه معقول هست که بگیم یه کسی داره تفحص میکنه، استنباط میخواد بکنه از چیزی که لا اثر له ولا عین له، اصلا هیچ وجودی نداره. مستعدم خودش هم میدونه، میدونه هیچی نیست، هم که دارم بررسی میکنم ببینم چی هست. این که معقول نیست. مشهد وقتی سراغ آیه قرآن میره یا سراغ روایت میره، میخواد استنباط کنه یه حکمی را و این حکم باید قبل از استنباط او باشد تا تفحص از او بکنه. تصویب به معنای سوم، تصویب به معنای سوم همین دومیست، منطقه یه راه حل براش میذارن که معقول بشه، چون دومی معقول نبود. سومی ها باز با دومی معجونش میکنیم، میگیم فرض میکنیم در لوح محفوظ هیچ حکمی وجود نداره، اما مجتهد که میره سراغ آیه و حدیث میخواد استنباط بکنه حکم فعلی را. وقتی ازش پرسید حکم واقعی، میگه حکم واقعی نیست، خالیه، اونو ولش کن، من میخوام حکم فعلی خودم رو تفحص میکنم ازش، میخوام وظیفه فعلی ما بفهمم چیه. خب این حکم فعلی هرچه در اومد حکم واقعیشم درست میکنه، وقت در این صورت معقول میشد که تفحص بکنه. اگه به مشهد بگیم حکم واقعی رو داری تفحص میکنی، میگه نه، چون تو واقع که میدونه هیچی نیست، واقع رو تفحص نمیکنه. میگیم پس دنبال چی میگردی؟ میگه دنبال وظیفه فعلی خودم میگردم. خب این معنای سوم یه مقدار معقول شد، یعنی یه کاری کردیم که میتونیم معقولش بکنیم و تعقل بکنیم بگیم امکان وقوعش هست و به اختلاف آراء مشاهدین مختلف میشه، تعدد پیدا میکنه. معناش اینه که جاهل و عالم اینا مشترک نیستن، چون این حکمی که این آقا پیدا کرد این حکمیست که با اجتهاد خودش به دست آورد وظیفه فعلیشان. خب دیگری این کارا نمیتونه بکنه، دیگری وقتی میره تلاش میکنه به یه حکم دیگری میرسه. اولیه میگه نماز جمعه به اعتقاد من بعد از تفحص وظیفه فعلی من اینه که نماز جمعه واجبه، دومی هم میگه نماز جمعه وظیفه فعلی من حرامه. و فرض میکنیم که با تصویب میریم جلو، یعنی بعد از که وظیفه فعلی رو فهمید همین وظیفه فعلی واقع رو هم میسازه. چی؟ طبق نظر مشاهده. بله تصویب دیگه همینه دیگه، تصویب معناش همینه. آخون میگن که این معنای سوم دیگه محال که نیست هیچی، بلکه میتونیم بگیم فعل جمله همینه اصلا، اصلا معنای تصویبی که میخوام بگیم همینه، فقط شرطش اینه که شما اخبار را از باب سببیت حجت بدونید نه از باب طریقیت. یا اخ میگه روایت طریقه، طریق است، یعنی ممکنه این روایت که میگه نماز جمعه واجبه شما رو به وجوب واقعی برسونه، گاختم نه روایت دروغه، میگه واجب است نماز جمعه اما واقع حرام است، میشه طریقیه. اما اگه از باب سببیت رفتی جلو، معناش اینه که روایت هرچی میگه واقع ساز است، سبب است برای ایجاد واقع. تا روایت میگه واجب است وجوب درست میشه، وقت مشهد وظیفه فعلیشو میفهمه در ضمن تصویبم هست. تصویب به معنای دو و سه داریم میگیم، نه به معنای یک. تو معنی یک میگفتیم قبل از که استنباط بکنه به عدد آرای مشاهدین سیبلا رو گذاشتن، آرا وجود داره تو لوح محفوظ، یه حکم نیست نماز جمعه، بلکه مثلا 5 حکم داره. و بعد دیگه مشاهد هرچی میگه مصاب میشه با واقع. اما توی معنای تصویب دو و سه میگیم واقع خالیست، با این تفاوت که تو دومی گفتیم اصلا محال است، اگه خالی باشه مشهد دنبال چی دارید میگرده؟ میدونید هم خالیه است پس نمیتونه استنباط بکنه. اما تو معنی سوم مشهد که من دنبال وظیفه فعلی خودم هستم، لوح هم خالیه، هرچه من وظیفه فعلی پیدا کردم لوح واقعا هم همون میشه، تابع عقیده منه. این معنای سوم بنابر سببیت اخبار آخون میگن لا محیسن، اصلا حتما همینه، یا اصلا شق دیگه هم وجود نداره. و یه قاعده هم ما داریم که میگن اون قاعده هم اشاره به همین نکته هست، یه قانون داریم تو اصول که ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم، میگن اونم چه بسا اشاره به همین نکته هست. که درسته طرق ما زن نیست، اما بعد که مستعد حکم صادر میکند گل وظیفه 100% من قطعا وظیفه همینه. زن مال طریق است نه مال نتیجه. به نتیجه که میرسه میشه قطع. حالا ما سه تا ایراد میخوام بگیریم که ببینیم چیه. سه تا ایراد به فرمایش آخوند تو اینجا داریم. ایراد اول که هست اینه، میگیم جناب آخوند شما میگید مجتهد دنبال وظیفه فعلیشه. سوال ما اینه این حکم فعلی واقعی هم هست یا نه؟ ظاهرن واقعی هم هست، چون ما دو و سه رو گفتیم با هم ترکیب کردن آخوند دیگه. مجتهد وقتی یه چیز استنباط میکنه دنبال وظیفه فعلیشه. قبل از استنباط هم لوح محفوظ گفتیم خالیه. خب بعد از که مجتهد یه چیز استخراج کرد بنابر تسویب، بنابر سببیت اخبار، اخبار از باب سببیت اگه حجت بدونیم، تا مجتهد یه چیز استنباط کرد وظیفه فعلیش هست، باعث میشه که سبب بشه واقعا همون باشه دیگه. خب تا اینجا مشکلی که هست اینه که پس واقع شد دوتا، حکم واقعی دوتاست و ما نمیتونیم حکم واقعی رو دوتا بدونیم. بگیم این مجتهد یه وظیفه فعلی فهمید، اون یه چیز دیگه فهمید، چی تو میخواید اینو بگید؟ این اشکال اول. اشکال دوم، ممکن است از این حرف صرف نظر بکنی و بگیم این چیزی که مجتهد وظیفه فعلیشو فهمید حکم واقعی نیست. اگه بگید حکم واقعی نیست، اشکال دوم میگیریم، میگم خب این تناسب نداره با سببیت اخبار، این تناسب داره با طریقیت اخبار. اگه اخبار از باید طریقیت حجت بدونید درست، که گاهی وظیفه فعلی یا مجتهد میفهمه اما چون طریق است ما رو به واقع نرسوند و این خلاف چیزی که تو کفایه گفتن، گفتن بناءً علی اعتبار الاخبار من باب السببیه والموضوعیه. پس ما اشکال یک و دو رو به شکل مانع الخلو مطرح میکنیم، نمیخوام دوتا رو با هم مطرح بکنیم. مانع الخلو میگیم یا اشکال اول است یا اشکال دوم. اگر ما واقع این وظیفه فعلی رو که مجتهد فهمید اینو حکم فعلی بدونیم، حکم واقعی هم بدونیم، این معنیش نیست که خدا دو تا حکم داره و نمیشه خدا دو تا حکم داشته باشه. و اگر گفتیم حکم فعلی است که واقعی نیست، اشکالش اینه که از باب سببیت نشود، از باب این تناسب با طریقیت داره. چرا گفتید سببیت؟ اگه سببیته معنیش نیست که هر چی که روایت برای من اثبات کرد همون میشه واقعا، برای میرسونه بهش. اشکال سومی که هست اینه که این قانونی که تو اصول میگیم زنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، این تناسب با مسببه نداره، با مخطئه تناسب داره. اونه که قالب تصویبن که اینا نمیگن، که اونا میگن هرچی شما از روایت فهمیدی دقیقا واقع ساز است، واقع رو ایجاد میکنه. و آخون این قانونو اوایدندش میگن اشاره است به حکم تصویب، میگیم نه، اشاره است به حکم تخته. مخطئه هستن که میگوین ما طریقی که داریم ازش استفاده میکنیم این طریق زن نیست، بعد میگن مجتهد طبق این طریق وقتی فتوا میدهد چه فتوا بر خودش چه بر مقلدینش، حکمش یقینا صادر میکنه. میگه وظیفه قطعی این است، بهش میگیم این وظیفه قطعی رو از چه راهی به دست آوردیم؟ میگه از راه روایاتی که قطعی نبود. پس چرا نتیجه رو که میرسه میگه قطعا وظیفه من اینه؟ تو جواب میگه به خاطر اینکه خود خدای متعال به من گفته است عمل کن به این ظاهر. اینا دیگه من یقین دارم، اینه که 80% که نیست که. پس طریق زنی مثل این که مولا به یک کسی گفته سا ازیور برو تا به مقصد برسی. وقتی به راننده میگن که آیا این راه شما را قطعا به مقصد میرسون یا نه، میگن 80% زنن به مقصد میرسون. اما اگه ازش سوال میکنن وظیفه چیه، میگه وظیفه همینه، مولا گفته همین کارو بکن، یعنی به حکم میرسه، حکم قطعا صادر میکنه. لذا این اول رساله ها میبینید که مینویسن عمل به این رساله مجزیس انشاءالله. اگر انشاءالله را به معنای زن تو نتیجه بگیری داشته باهه، لذایت و لازم مزاری یه بار گفتن من عمدن انشاءالله را اینجا ننوشتم، میخوام بگن هرچی زن نیست مال طریقه، اما بعد فتواره که میدن قطعا میگن وزیفه در عمله به این فتواه هست. لذا میگم عمل به این فتوا مجزیست دیگه، تون که شک ندارم که اونه 100% میگم مجزیه. پس چرا آقایون میگن انشاءالله؟ یا باید بگیم انشاءالله رو تبرکن میگن، تبرکن خوب است، تبرکن اهل بید علیهم السلام هم من دیدم گاهی انشاءالله هست تو روایت که حضرت حکم میگن بعد هم میگن انشاءالله. انشاءالله معنیش این نیست که من تردید دارم، نخه قد دارم به حکم، اما برای تبرک میگن اراده ما تابع اراده الهیست، اینو میخوام بگم برای تبرک. نه خب انشاءالله باید اون گاهی زن نیست، اونجایی که قد دارید پاکه اونجا رو باید بگید، اونجایی که قد دارید پاکه بازم میگن انشاءالله پاک. این انشاءالله دیگه برای تبرک. اما خیلی وقتا انشاءالله که میگه شک داره، مثل که بچه تون میگه که مثل فلان چیزا میخرید برام بیاره، میگه انشاءالله میخرم. این انشاءالله تعلیقه، یعنی میخواد بگید 50% میخرم 50% نمیخرم، میشه تعلیق. خب این هم پس اشکال سوم. اشکال سوم این شد که آخون فرمودن که این قانون زنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم اشاره است به تصویب به معنای سوم. ایراد ما اینه که نخه این قانون اصلا ضد تصویبه، این قانون با تخت اجو در میاد که میگه من از این طریق که میرم جلو زن نیست طریق من، ممکنه این طریق من رو به واقع برسونه ممکنه نرسونه، این برسونه یا نرسونه میشه تخته، اما نتیجه رو قطعا صادر میکنه. میگه خدای متعال این وظیفه رو از من خواسته، این با تخته جو در میاد نه با تصویب. تصویب با چی تناسب داره؟ با سببیت اخبار، که بگیم اخبار سبب است برای ایجاد واقع. وقتی سبب شد دیگه زنی یا طریق که نیست که، طریق میشه قطعی. حالا اگه بخوایم مصلحت سلوکی هم اینجا اضافه کنیم دیگه جا دارد حرف شیخ عظمت انصاری و یاد بکنیم و زنده کنیم اینجا. چون سه روشه، گاهی میگن اخبار طریق علل واقع است، که طریق معنیش اینه که یه واقعی داریم و این خبر ما رو به واقع میرسه. گاهی میگید خبر سبب است برای ایجاد واقع، یعنی ولو نماز جمعه تو واقع واجب نباشه، فرض کن تو واقع واجب نیست، اما چون روایت گفت واجبه، این واقع رو واجبش میکنه، اینو میگه سببیت. شق سوم اینه که واقع واجب نیست، روایت گفت واجبه، مصلحت در سلوک به روایته، یعنی مصلحت تو اینه که عمل به روایت بکنم، نه این که بگم این روایت ما رو به واقع قطعا میرسونه که بشه طریق، حالا یا طریق زنی یا چی، اینا نمیگم. سببم نیست که بگم واقع خالیه چون روایت گفت حتما نخه، سببم نیست، بلکه یه چیزی بینابینه. میگه مصلحت در اینه که شما عمل به روایت بکن، اگه عمل نکنی تو درد سر میفتی، شما عمل به روایت بکن. این هم مصلحت سلوکیست. خب دیالا خوب است این بحث و فردا یه مقدار روش بریم جبه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.